بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 40، سطر 18. و اقول اولا لیس بعید ان یکون الدماغ و الکبد یرسلان من عندهما الی القلب آلتن یستفیدان به توسط ها من القلب شیئا. بحثمون در این است که قلب در حیوان مبدع است برای سه تا امر تغذیه و احساس و حرکت بالاراده، یا اینکه کبد و مغز مبدأند برای این سه عمل. ارسطو و فلاسفه به پیروی ارسطو سلام علیکم معتقد شدند که قلب مبدأ است و اصل است. جالینوس و اتبا به پیروی از جالینوس معتقد شدند که مغز و کبد مبدا و اصلند. پس اختلاف در این است که مبدا این قوا کدام عضو است، کدام آلت است. اختلاف در اصل اینجاست، ولی در استدلالی که این دو گروه دارند رفتن سراغ این که ابزار تغذیه که عروقند و ابزار احساس و حرکت که اعصابند از کجا رشدشون شروع میشه، خواستن این شروع رشد رو دلیل بر این بگیرند که این عضو مبدا است. اختلاف در شروع نیست، اختلاف در مبدعیته، کدوم عضو مبدعه. منتها چون دیدن شروع نشانه مبدعیته اختلاف آوردن توی شروع، و استدلال هم تو همینجا داره مطرح میشه. اون یکی میگه اعصاب از اینجا شروع میکنند، رگا از اینجا شروع میکنند، اون یکی دیگه باید ثابت کنه که اعصاب و رگ از اینجا شروع میکنه. شروع رویدن رو دارن دلیل قرار میدن بر مدعاشون، و در واقع اختلاف درسته که در این شروع هم هست، ولی اختلاف اصلی در مبدعیته. کدوم اینا مبدعند، کدوم اینا اصلا، این اختلافه. منتها در این اختلاف میبینن راه حل اختلاف اینه که ببینن کدوم یکی از این دو عضو، یعنی یک عضو قلب، یک عضو هم کبد و مغز، کدوم یکی از این دو عضو منبتند، منابت رو نگاه میکنند تا از طریق منابت مبدع روشن بشه. این کار رو جالینوس انجام داد. اما دیروز دلیلشون رو خوندیم، دو دلیل داشت، یکی مربوط به رگ بود، یکی هم مربوط به اعصاب بود. در هر دو دلیلم توجه کردید که منبت رو کبد و مغز قرار داد. منبت اعصاب مغز است، منبت عروق کبد است، و به طور مجموعی گفت منبت قلب نیست. و شاهد آورد بر این که منبت قلب نیست، منبت کبد است و دماغ. ابن سینا چون نظر اصلیش این است که مبدع رو مشخص کند، در یک جواب قبول می کند که منبت همونایی هستن که جالونوس گفت، ولی منبت بودن رو دلیل بر مبدع بودن نمی گیره. اگر کبد منبت عروقه و اگر دماغ منبت اعصابه، دلیل نمیشه که کبد و دماغ مبدع باشند. در جواب اول ایشون این مطلب رو مورد توجه قرار میده و از دلیل جالینوس جواب میده. منبت بودن قبول میکنه، فرضی البته، قبول میکنه که منبت عروق عبارت است از کبد، منبت اعصاب هم مغزه، ولی منبت بودن دلیل بر مبدا بودن نمیشه. در بیان دوم و جواب دوم اصلا منکر میشه که اینا منبت باشند، یعنی کبد دماغ رو منبت قرار نمیده، میگه شواهدی که بر منبت بودن اینا آوردید شواهد نادرستیه، شواهد رد میکنه، چون اینا جالینوس شاهد آورد بر اینکه کبد منبته، شاهدش هم بود. مثلا این رگ در وقتی که پیش کبده زخیمه، وقتی میاد پیش قلب نازک میشه، اون زخامت دلیل بر اینکه منبته. ابن سینا این شاهد رو باطل میکنه، میگه زخامت دلیل بر منبت بودن نمیشه، سفت بودن دلیل بر منبت بودن نیست، شل بودن دلیل بر منبت بودن نیست. این شواهدی که جالینوس اقامه کرده برای اینکه ثابت کنه کبد و دماغ منبتن، اینا رد میکنه. وقتی منبت نبودن مبدع نیستن. پس در جواب اول منبت بودن اینا رد نمیکنه، ملازمه یه بین منبت بودن و مبدع بودن رد میکنه، میگه اگر این منبته دلیل نیست که مبدع باشه، منبت هست ولی مبدع نیست. در جواب دوم اصلا منبت بودن منکر میشه، منکر است که شبد و دماغ منبت باشن، شواهدی رو که بر منبت بودن اینها جاری نیزدک میکنه شواهدم رد میکنه. پس روشن شد دو جواب داره. در جواب اول، من توضیح جواب اول شروع میکنم، در جواب اول ایشون میگه که مبدع بودن دو تا عامل دارد، یکی منبت بودن یکی مفید بودن. این عضو هم باید منبت باشد هم باید فایده رسان باشد تا بتونیم مبدع بگیریمش. اما اگه منبت بود ولی فایده گرفت، فایده نرسون، فایده گرفت، نمیتونیم مبدع قرارش بدیم. و کبد و دماغ بر فرضی که منبت باشند مفید نیستن، مستفیدن، از قلب فایده میگیرند، پس نمیتونم مبدع به حساب بیارم. بله؟ بله، چون مستفیدن مبدع نیستند. اگه مفید بودن منبت هم چه هستند، علاوه بر منبت بودن اگر مفید هم بودن میشدن مبدع، اما اینا فقط منبتند، مفید نیستن، مستفیدن، پس نمیتونن بشن مبدع. چون دو تا عامل برای مبدعیت لازم داریم، یکی منبت بودن یکی مفید بودن، عامل دوم اینا ندارن، زیرا مستفیدن نه مفید. توضیح مطلب اینه، تنجه روشن مطلب دیگه. توضیح مطلب اینه که بعید نیست، یعنی ازادی الاحتمال بطل استدلال، ما مفید بودن رو اگر تونستیم درش خدشه کنیم، ولو نتونستیم مستفید بودن رو ثابت کنیم، همین اندازه که احتمال مستفید بودن رو بیاریم کافیه. مفید بودن از این میره و دلیل جالینوس نارسا میشه و ما این کار میکنیم، مستفید بودن رو به عنوان یک احتمال در دلیل وارد میکنیم که نتونه جالینوس مفید بودن رو جزم بگیره. توضیح مطلب اینه، چه بعدی دارد که کبد عروق را به سمت قلب هدایت کرده باشد تا از قلب فایده بگیرد، و چه عیب دارد که مغز اعصاب رو به سمت قلب هدایت کرده باشد تا از قلب فایده بگیرد. این دوتا عضو، اون دوتا رسول رو، یعنی رگ و اعصاب رو، نفرستادن برای فایده دادن به قلب، فرستادن برای فایده گرفتن از قلب. چه عیب داره ما اینطوری بگیم؟ منبت بودنشون قبول میکنیم، ولی در مفید بودنش رو خدشه میکنیم. نظیرش هم داریم، کبد رگی رو فرستاده به سمت معده، یا رگهایی رو فرستاده به سمت معده. خود کبد احتیاج به غذا داره، درست غذای بدن رو پخش میکنه، ولی خودش هم احتیاج به غذا داره. غذا رو از کجا میگیره؟ از معده میگیره. به چه وسیله؟ به وسیله همین رگهایی که فرستاده. پس رگ و فرستاده سمت معده برای استفاده کردن از معده، منبت این رگها بوده. کبد منبت این رگ هاست، ولی این رگ ها رو فرستاده نه برای اینکه فایده به معده بده، برای اینکه فایده از معده بگیره. البته فایده هم میده، بعد از اینکه غذا هضم چهارم شد، اونم کبد مستقیم فایده نمیده، میره این غذا هضم چهارمشو پیدا میکنه، دوباره برمیگرده معده هم که تعلیق رفته ترمیم میکنه. کبد مستقیم استفاده به معده نمیرسونه، ولی از معده استفاده میکنه. پس همونطور که کبد منبت این عروق است ولی مفید نیست بلکه مستفید است، چه عیب داره که بگیم کبد منبت عروق است، دماغ هم منبت اعصابند ولی مفید نیستند، مستفیدند. بعد اینو بیشتر توضیح میده ابن سینا. تا اینجا با لیس به بعیدن شروع کرد، بعد بیشتر توضیح میده، میگه فلا کسی را بعثن. در صفحه بعد نگاه کنید، صفحه 41 صفحه اول، فلا کسی را بعثن، با فای تفریم میاره، میره مطلب رو تقویت کنه. میگه شرائین کارشون چیه؟ شرائین که مسلم از قلب منبت شدند و قلب منبت اونهاست، کارشون چیه؟ کارشون افاده حیات است به تمام اندام بدن. قوه حیوانی رو همین شرائین به تمام بدن پخش میکنن. اگه شرائین نبودن، خون جریان نداشت، حیات برای این اعضای بدن نبود. پس قلب با شرائینش داره حیات رو در تمام اعضا از جمله کبد و دماغ موجود میکنه. از طرفی میتوان گفت فلا کسی را بحثن، که اینطوری بگیم که کبد رگها رو به سمت قلب میفرسته، دماغ اعصاب رو به سمت قلب میفرستن تا قوایی رو که میخواهند تأمین کنند به کمک قلب تأمین کنند. یعنی کبد میخواد قوه تغذیه رو تأمین کنه، دماغ میخواد قوه حرکت و حس رو تأمین کنه. این قوا تأمین میشند اما از طریق قلب. اگر قلب اون شریان رو نداشت، اگر قلب روح بخاری رو نداشت، اگر قلب حیات حفاظه نمیشد، آیا کبد در قوه تغذیه موفق بود؟ آیا مغز در قوه حس و حرکت موفق بود؟ نه. تمامیت این قوا به توسط قلبه. پس چه عیب داره لا کسی رو بسن که ما بگوییم کبد و دماغ اون رسول خودشون رو فرستادند تا به توسط اون رسول قوایی رو که میخوان تأمین کنن کاملا تأمین کنن. اگر قبل درشون فایده بهشون نرسونه قوا رو نمیتونن تکمیل کنن، نه کبد میتونه قوه تغذیه رو تکمیل کنه، نه مغز میتونه قوه حس و حرکت رو تکمیل کنه. تکمیل این قوا به توسط قلبه و ارسال عروق و اعصابم برای تکمیل همین قواست. این چه عیبی داره گفته بشه؟ خب اگه این گفته بشه معنیش اینه منبت عروق کبد است، منبت اعصاب دماغ است، ولی نه دماغ نه کبد هیچ کدوم مبدا نیستند، چون مفید نیستند مستفیدند. پس یکی از دو شرط مبدعیت رو که مفید بودن نداره. این جواب اولیشونه. در این جواب توجه میکنید منبت بودن کبد و دماغ رو ابن سینا میپذیره، ولی این که منبت بودن مستلزم مبدع بودن باشه اینو قبول نمیکنه. در جواب بعدی اصلا منبت بودن اینم قبول نداره، شواهدی هم که جارو نیست بر منبت بودن اینها میاره رد میکنه.
خدا قلب از چه دازه؟
بله؟
خدا قلب
هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره که به هم دیگه، هیچ عیبی نداره که قلبم از کبد تغذیه کنه و مستفید باشه. و این نشون میده که ما قلبم نمیتونیم مبدا بگیریم، ولی برای ما مهم نیست قلب مبدا بگیریم. ما میخوام جانمیز رو رد کنیم، میخوام کبد رو مبدا نگیریم، میخوام دماغ رو مبدا نگیریم. حالا قلب مبدا هست یا نه؟ ممکن اونم برگرده بگه اون قلبم که شما مبدا بگیریم مبتلا به همین اشکال. خب بگیر، ما میگیم پس برای تو ثابت کردیم که کبد و دماغ مبدا نیستن، به همین برای ما کافیه. ما الان نمیخوام جانمیز رو کامل رد کنیم، ما میخوام بگیم کلام جانمیز قطعی نیست. خود ابن سینا هم گفت من نه حرف ارسطو رو قبول میکنم نه حرف جارومیش رو قبول میکنم، دیروز خوندیم دیگه، ولی به حرف ارسطو امیلم، میلم به حرف ارسطو بیشتره. الان ابن سینا فقط تمام همتش اینه که جارومیش رو رد کنه، همتش این نیست که حرف ارسطو رو ثابت کنه، ولی مبدأ بودن قلب ثابت نشه. برای ابن سینا کافیست که مبدأ بودن کبد و دماغ باطل بشه و این کار کرد. این که برایش مهم بود انجام داد. یه بقیهش هم برش مهمی مسترسی هستم، چون نظرش این نیست که قول عرسول اثبات کنه، اگرچه امیل است به قول عرسول. نظرش اینه که بگه جالی نیست بی جهت تعصب ورزیده رو حرفش و جزمی کرده حرفش رو. حرفش این بود دیگه، گفت تعصب شما قبول ندارن، جزمی بودنش قبول ندارن. فلسنا به شدید یل جد، ما تلاش زیاد نمی کنیم حرف جالی نیست رو ثابت کنیم. حرف جاری نیست دلیل قوی تری میخواد، این دلایل کافی نیست.
یعنی مبدأ حس و حرکت بودن برای دماغ رو ما به تمام قبول نمی کنیم، بلکه باید یک موعید دیگه داشته باشه به نام قلب. ابن سینا باید اینو بگه، همچنین مبدأ بودن قوه نباتی رو برای کبد ما قبول نداریم به تمام بالاستقرار.
اونم ممکنه باشه. ببینید مبدعیت در بدن یا مبدعیت در قوا؟ قلب مبدع است، مبدع است یعنی مبدع قواست، یا تو بدن مبدعیت در ریاست داره فرقی نمی کنی خیلی. البته در واقع مبدعیت در قواست.
توی طب میگن این مبدع قوه نفسانی است، مبدع قوه نباتی است.
طب بله.
الان این
رو که در طب میگه من
درستی نیست به تمامه و به استقلال درست نیست، مبدأ هستن چون حیات بهشون باید
حفاظه
بشه تا بتونن اینها
مبدأیت
حس و حرکت داشته باشن.
بله اینطوری بگید مبدأ بدن نیست، بگید مبدأ قوا نیست. مبدأ قوا نیست چون احتیاج داره، با همکاری قلب داره کارش انجام میده. چطور مبدأ ایست که همکار میخواد؟ مگه شما بگید این چطور با انبیه مبدأ هست که نگفتید
قلبم احتیاج به قوه نباتیه نداره؟
چرا؟ همین الان جواب دادن دیگه، قلبم محتاجه، قلبم محتاجه، ولی ما که نمیخوام ثابت کنیم قلب مبدأه، ما میخوام باطل کنیم مبدأ بودن کبد و دماغ رو که باطلم کردیم. اگر ما خواستیم ثابت کنیم مبدأیت قلب رو شما اشکال کنید، بگید قلبم مستفیده، پس نمیتونه مبدا باشه. خب چه نخواستیم اونو اثبات کنیم؟ روشنه مطلب؟
ما مبدا نداریم.
مبدا نه که مبدا نداریم، یا بگید هر سه مبدا، یا این که بگید مبدعی داریم نمیشنسیم.
هر کنون به نسبه به یک چیز نمیشه بگیم مبدع.
مبدع ناقص، مبدعی که متمم داره، بله ابنه بگید، بگید مبدع. ولی شما دارید به طور مستقل میگید کبد مبدعه، دماغ مبدعه، این اثباتش کنید. نتونست این اثبات کنید. توجه کنید ابن سینا چی رو داره رد میکنه. قبول داره اهمیت کبد رو، قبول داره اهمیت مغز رو، اهمیت اینا هم کم نمیدونه، دخالت اینا در قوا رو کم نمیدونه، منتها این چه که جاری نیست ادعا کردهش رو قبول نداره.
عبارت قانون اینه، میفرماد که فإن الدماغ اما بنفسه و اما بعد القلب مبدأ للأفائيل النفسانية بالقياس الى سایر اعضا، والكبد كذلك مبدا للافعال طبيعيه المغذيه بالقياس الى سایر اعضا. یعنی ظاهرا ایشون البته اینو قضاوت
همین دیگه، همین که الان تو قانون گفت همین چیزا داره میگه.
میخوام بگم که یعنی ظاهرا همونطور که آیه کمان میفرماد، یعنی میفرماد که کبد مبدا و چیز
بله کبد کبد مبدا داره، مبدا است، منتها مبدا مستقل نیست. مبدعیش که واقعا دیگه همینجان داره همینو میگه، اصل مبدعیت توش مجموعه اهمیت رو کم نمیگیره، به کبد اهمیت میده، به دماغ اهمیت میده، اینا رو مهمه، کم مهم نمیدونه، اینا خیلی مهم میدونه، منطقه که اینا مبدع باشن بتونن مستقل کار انجام بده اینو قبول نداره. جالنوس معتقد به مبدعیت این هاست، مبدعیت مستقل. ابن سینا این اعتقاد قبول نداره. ولی اینطور نیست که به کبد و دماغ بیتوجه باشه. مگه میتونه بیتوجه باشه؟ دوتا عضو رئیسی بدنه. اون عبارتی که شما از قانون خوندید عیناً داره تایید میکنه همه حرف شفا رو. جاش هم میگفتید بعد هم بود.
صفحه 43 جلد 1
فصلشو بگید.
فصل اول تو تعلیم پنجم.
فصل اول از تعلیم پنجم، از فن اول، اصلا نبر خانم. خب صفحه چلیم، صفحه 18 و اقول اولا، این اولا من توضیح دادم، ثانیانش هم یه جوری بیان کردم. حالا وقتی رسیدم اشاره به ثانیان اگه یادم باشه اشاره میکنم، ولی دیروز توضیحش رو گفتم. لیس به بعیدن ان یکون الدماغ و بالکبد یرسلان من اندهما الالغلب آلتن. بعید نیست که دماغ آلتی رو ارسال کند به قلب که اعصاب است، کبد آلت دیگری رو ارسال کند به قلب که عروق ساکنه یعنی ورید اورده است. پس بعید نیست که دماغ و کبد دوتایی با هم من اندهما از جانب خودشون ارسال کنند به قلب آلتی رو، ولی این آلت نه برای افاده به قلب باشد، بلکه برای استفاده بشه که یستفیدان به توسطها، یعنی یستفید و دماغ و کبد به توسط اون آلت یستفید و من القلب شه، از قلب شه رو استفاده کنه، هیچی بی نداره که این کار انجام بشه. خب اگر این کار انجام شد دیگه کبد و قلب، کبد و دماغ اگرچه منبع هستن ولی مبدا دیگه نیستند، چون قید دوم مبدعیت رو که افاده است ندارند، به جای افاده استفاده دارند. فعل الکبد یعنی کفعل الکبد، کفعل الکبد مثل فعل الکبد، مثال داره میزنه، مثال داره میزنه، نمونه میاره که شما این نمونه رو قبول دارید، پس باید در مورد بحث ما هم قبول کنید. نمونه اینه که کبد به معده آلتی میفرستد، رگ میفرسته به سمت معده، منبت کبده نه معده، ولی در این حال کبد میرود که استفاده کند از معده، این آلت رو به سمت معده میفرسته که استفاده کند، هم خودش استفاده کنه، هم استفاده به سایر اعضا برسونه. همین اندازه که خودش میخواد استفاده کنه از مبدعیت میفته. کفعل کبد اندل ابتداء، اندل ابتداء بالمعدت و الامعا، این بالمعدت و الامعا رو من متعلق نگرفتم به ابتدای خود مکس کردم، متعلقش کردم به فعل. کبد در ابتدای خلقتش اندل اتبا داره. خب اگه اندل اتبا باشه خیلی خوبه. اندل ابتدای خود توضیح میخواد، توضیح میخواد. اما اندل اندل اتبا باشه خیلی خوبه. عجب. خب اگه اینده بسمه چهار تا نسخه دیگه همش اندل اتبا. خب خوبه. فعل الکبد اندل اتبا بلمده. خب اگه اینده باشه همونطور که من فکر کردم بلمده متعلق به فعله، متعلقه به ابتدا نیست. حالا شما میگید اصلا ابتدا در نسخه ها وجود نداره، همش اتباست و خوبم هست. میخواد بگه اندل اتبا این مطلب هست، یعنی خود شما ها قبول دارید این مطلبو. اگر شما که اتبا هستید این مطلب رو قبول دارین، چرا در مورد بحث ما قبول نمی کنید؟ اندل اتبا خیلی نسخه خوبیه، هم نشون میده که اندل اتبا این مطلب پذیرفته شده است، چرا در مورد بحث ما پذیرفته شده نیست؟ همین که بلمده رو روشن میکنه که متعلق به ابتدا نیست، متعلق به فعله. کبد اندلت با کاری نسبت به معده و امعا میکند. اون کار چیه؟ اون کاری که کبد نسبت به معده و امعا میکنه چیه؟ فإنه. این فإنه توضیح این فعله، توضیح فعل کبده. فإنه یعنی کبد، ضمیر فإنه به کبد برمیگرده. فإنه این کبد یرسل الیه ما، الهی همانی میده و اما، اما یعنی روده ها، به سمت میده و روده ها میفرستد ماساریقا رو. ماساریقا اون رگ های ریزند، رگ های نازکند که بین میده و روده از یک طرف و کبد از طرف دیگه داد ستت دارند، یعنی از میده به کبد غذایی که هضم اول رو گذرونده ارسال میکنند، غذایی که توی معده هضم اول رو گذرونده ارسال میکنند به کبد. و هی ثابتتون اندلفا نسخه داره، و هی نابتتون نسخه‌ای که در اختیار من بود و هی نابتتون بود. نابتتون بهتر از ثابتتونه. ثابتتون هم قابل معنا کردن هست، ولی پیداست نابتتون بهتره. هی یعنی ماساریقا، نابتتون اندل باب. باب چیه؟ باب اون رگه، رگ زخیمیست که از مقعر کبد میاد تا به معده میرسه و منشعب میشه به شعوبی که این شعوب همین ماساریقا هست. پس این ماساریقا از اون باب می رویند، نابت اندل بابند، اون رگ رو بهش میگن باب. حالا بگید باب الکبد یا به طور مطلق بهش بگید باب، اسم مضاف الیه کبد هم نیارید. اون رگ مخصوص که رگ زخیمیه بهش باب گفته میشه، از کبد میاد به سمت معده و دارای شعبی میشه که این شعب از این باب رویدند و این شعب همون ماساریقا هستن. ماساریقا وسیله اتصال کبدن به معده و روده و این وسیله و آلت به نفع کبده، یعنی کبد اینا رو فرستاده حالا هم برای نفع رسوندن هم برای نفع بردن. و چون داره نفع میبره پس ایبی نداره که بگیم اصل نیست. بالاخره با همکاری معده میشه سرپرست قوه قاضیه. کبد رو شما سرپرست قوه قاضیه نمیتونی قرار بدید، با کمک معده باید سرپرست قرار بدید، تنهایی نه. در ماننفی هم با کمک قلب باید این تغذیه و حس و حرکت رو از مغز و کبد به دست بیارید. فلاش از زیر بسته می فل... چی؟ دوتا نسخه دیگه هم نابط هست. پیداست نابطه بهتره از ثابته. این فساد فلا کسی رو بحثن دنباله مطلب و تفریه بر این حرفه. یعنی حالا که ببینید اول چی گفت؟ اول گفت دماغ و کبد آلتی میفرستن سمت قلب تا از قلب استفاده کنه، ولی اینو که تمومش نکرد. چجوری دماغ و کبد از قلب استفاده میکنن؟ تمومش نکرد، کاملش نکرد، رفت تو مثال. حالا که مثال تموم شد، فلا کسی رو بسن متمم حرف قبلشه. یعنی میخواد همون حرف قبل رو تموم کنه. چطوری دماغ و کبد از قلب استفاده میکنن؟ اول بیان میکنه که قلب چه استفاده میرسونه. بیان میکنه که قلب استفادهش اینه که حیات رو به اعضا میدهد. بعد اون وقت بیان میکنه که کبد و دماغ این استفاده رو میبرند برای اینکه اون قوهی رو که سرپرستش هستن تشویل کنند. دوشن مطلب چی هست میکنه؟ پس این فلاک سیر بحثن دوتا مطلب میگه. اول فایده قلب رو میگه، بعد استفاده کبد و دماغ از این فایده رو میگه. وقت مجموعش رو که جمع کنید میبینید تمام حرفی رو که قبل از مثال فعل الکبد اندل اتبا آورده بود داره تشویل میکنه، درون تبیین میکنه. یعنی فلاش از زیر بحثن یه مطلب مستقلی نیست، تتمه همون بحث قبله، مکمل بحث قبله. فلاش از زیر بحثن انتکون شرائین، عرض کردم این تیکه داره کمک رساندن قلب رو بیان میکنه، فعل قلب رو بیان میکنه. فلاش از زیر بحثن انتکون شرائین تنبه اسم من القلب الال کبد و دماغ، از قلب شروع کنن به سمت قلب و کبد برن، به سمت اشتباه گفتم، از قلب شروع کنن به سمت کبد و دماغ برن. اما فتفید و ما مزاج ما قابل للحیات، با این شرایین، با این رفتن به سمت کبد و دماغ مزاجی رو به کبد و دماغ بدن که قابل حیات بشه. این فایده است که قلب از طریق شرائین به این دعا یعنی کبد و دماغ میرسونه. حالا سمت هم به اس مطلب دومی که ایشون میگه، مطلب اولی بود که فایده قلب رو بیان کرد، در مطلب دوم استفاده کبد و دماغ رو بیان میکنه که اینها استفاده کنندند. سمت هم به اس من هما، من هما یعنی من دماغ و کبد، الیه یعنی الالقلب، اعضا اون که از دماغ اون اعضا که اعصابن بیان، از کبد اون اعضا که عروقن بیان، بیان برای چی؟ لاستفادت قوا، تا این کبد و دماغ قوایی رو استفاده کنن. کبد قوه قاضیه رو، دماغ قوه حس و حرکت رو استفاده کند، قوایی که این نمایت محصول اون قوا بهی یعنی به وسیله قلب، متمم حصول اون قوا قلبه. پس قلب داره فایده میرسونه به کبد و دماغ. به توسط چی فایده میرسونه؟ به توسط همون اعضایی که کبد و دماغ انبات میکنند و ارسال میکنند به قلب. منبتش کبد و دماغ هند، ولی این منبت بودن دلیل ولی نمیشه که کبد و دماغ مبدعند. چرا؟ چون این کارو دارن، این فرستادن آلت برای استفاده است نه برای افاده. خب روشن شد مطلب انشاءالله. یکی محصولها بهی یعنی بلنباز، ایبی نداره این کار بکنی. زمیر بهی رو به قلب دارتون خواست برگردونید که من برگردوندم به این باعثی که از تنبعی سمیده میشه خواهد برگردون، اونم درسته، حدش معلوم میشه.
این موقع میگیم که از شریان، از قلب شریان به اعضا مثلا کبد و مغز میرسه و اونا روح رو میبره استفاده میکنن. این موقع دیگه برای که این فعل استفاده اونا کامل بشه، اینا باز ورید رو فرستادن با این فرستادن ورید باعث
الان ایبی نداره زمی کنن بهی رو از میکنم بهی رو بگنه به این باز. خوبم هست، هیچ ایرادی نداره. بهی رو به قلب بگیریم درسته، به این باعثی که از تنبعیت فهمیده میشه بگیریم بازم درسته، اما به این باعث دوم بگیریم دار. به این باعث اول، به این باعث اول که انتکون نشرای این تنبعیت اومد القدر، به اون ظاهره نمیشه بگیریم، اون بیفایده است. به تنبعیت دوم که بعد از سوم اومده بگیریم، یعنی به این باعثی که از تنبعیت دوم فهمیده میشه زمیره بگیریم. بلا ایزن به منکرین جواب دومه. در جواب اول عرض کردم ابن سینا منبت بودن کبد و دماغ رو قبول میکنه، مبدا بودنشون رو قبول نمیکنه. در این جواب دوم اصلا منبت بودنشون رو قبول نمیکنه. میگه این شواهدی هم که شما آوردید بر منبت بودن کبد و دماغ، این شواهد نارسان. بنابراین کبد و دماغ اصلا منبت نیستن تا بخوان مبدا بشن. بیان مطلب چیه؟ این اولا رو من گفتم، ثانیانش رو بعدم میگم، الان هنوز نرسیدم به ثانیان. شاید لاعیزن به منکرن رو بتونم ثانیان بگیرم، ولی الان بیانی نمی کنم. تا خط بعد رو بخونم بعدا برمیگردم ثانیان کامل توضیح میدم. الان زود من ثانیان رو مطرح کنم. این لاعیزن به منکرن جواب دومیست که داده میشه که میخوام الان توضیحش بدم. فعلا کاری به ثانیان در مقابل اون اولا نداشته باشید. شرعیان یا شریان، من حالا گاهی از قدوم شرعیان میگم، به نظرم میاد جاش مسکونه، ساکنه، اونجوری تو ذهنم ساکنه، منطقه گاهی من مفتی میخونمش. شریان مورد اختلاف نیست، چنانچه قبلا گفتم، دیروزم یا در جلسه سابقه یا اسراف توضیح دادم که ورید مورد اختلافه، که آیا منبتش قلبه یا منبتش کبده، ولی شریان رو همه قبول دارن که منبتش قلبه. لذا بحثایی که مطرح می شد در عروق ساکنه مطرح می شد که ورید بود، نه در عروق متحرکی که شریانه. ولی با وجود این در شریان اختلافه. چه اختلافی؟ آیا شریان میتواند دلیل بر اصل بودن قلب باشد یا نه؟ این اختلاف تو شریان هست. بعید نیست، حالا من اینو دقیق نمیدونم، بعید نیست که در این که منبت شریان قلبه، ممکنه تو اینم بعضی اختلاف شده باشه. این احتیاج داره به تفاهم، شاید تو این بعضی اختلاف شده باشه، بگن شریان از قلب نیست، شریان به قلب وصل میشود نه از قلب شروع میشود، ممکنه کسی اینو بشه. اگر چیز ظاهر عبارت های قلب نشون میداد که در مورد انبات شریان از قلب اختلافی نیست، ولی شاید بین اطبای معتدون به اختلاف نیست، بعضی اطبا گفته باشن، از اصل اختلاف ممکنه باشه. پس در شریان ممکنه دو اختلاف باشه، یکی این که منبتش قلبه یا نه، یکی این که حالا منبتش قلب شد. آیا منبت بودن شریان دلالت بر مبدا بودن قلب میکنه یا نه؟ این اختلاف دوم که مسلم هست، حالا اختلاف اولم محتمله باشه. علیه ها شریان شد مختلفون فی، تمام این بیانه کردم برای که شریان را مختلفون فی کنن. ایشون میگه و ما یجری مجرای شریان در خلاف، این کلمه فل خلاف یعنی اون چیزهایی که جاری مجرای شریان هن، در این که مخالفت درشون هست، اختلاف توشون هست. پس از اینجا معلوم میشه که در شریان هم اختلافه، در شریان اختلافه، در چیزهای دیگر هم جاری مجرای شریان، نه جاری مجرای شریان در احکام دیگر، در مخالفت کردن، در مورد اختلاف بودن، در محل خلاف بودن.
مثل این که بعضی از شریان ها هستن که اون کامل مشخصه که این شریانه،
بله شریان ولیدی، بله
اینا شاید اختلاف نظر
شاید اونجاها باشه. من الان اختلافات یادم نیست، اختلاف الان تو ذهنم نیست، ولی بعید نیست که توی شریان ولیدی اختلاف باشه. البته شریان ولیدی رو گفتن که حکمش مثل که اون مربوط به کبد میشه، یه چیز ما قبلا گفتیم. علاوه حال این در شریان اختلاف هست، از عبارت ابن سینا معلوم میشه اختلافه، منتها اختلافش یا به اون صورتی که عرض کردم، اختلافی که منبتش کجاست، یا منبتش رو میدونن، اختلاف دارن در این که حالا که منبتش قلبه، قلب مبدع شد یا نشد. علاوه حال اختلاف تو شریان هست، حالا اون اختلاف یا این اختلاف یا هر دو اختلاف. لذا ایشون میگه شریان و ما یجری مجراه فی الخلاف، فی الخلاف در محل خلاف بودن، همون که شریان محل خلافه، یه چیزایی هم از در محل خلاف بودن جاری مجرا شریانن. در احکام دیگه ممکنه با شریان فرق داشته باشه، ولی در چیزا دیگه در محل خلاف بودن مثل شریانن. اون چیزا چی هن؟ خب وریده دیگه، یکی شریده یکی اعصابه، اونا محل خلافن. حالا ایشون چی میگه در این عبارت؟ در این عبارت میگه چه اشکالی دارد لیس لا ایزن به من کرن، این مطلب مورد انکار نیست که بگیم هر سه از قلب در آمدند، هم شریان هم مایجی مجرای شریان، هر سه از قلب در آمدند، یعنی هم شریان هم ورید هم اعصاب، و همه با هم به سمت عضو دیگر غیر از قلب می روند. ورید میره به سمت کبد، اعصاب میره به سمت دماغ، شریان هم میره به سمت اعضای دیگر. چه بداره اینو بگیم که اگه اینو گفتیم نتیجه میگیریم که کبد و دماغ منبت نیستن، منبت هر سه قلبه. ببینید در این جواب دوم داره منبت بودن کبد و دماغ رو ممکن میشه. میگه چه عیب داره، منکر نیست که بگیم منبت هر سه، هم شریان، همون دوتایی که جاری مجرای شریانن، در چی داره مجرای شریانن؟ در این که محل خلافن. این سه تا هر سه از قلب میان و با هم به عضو دیگری غیر از قلب میروند. عضو دیگر غیر قلب اینه، ورید میره به سمت کبد، اعصاب میره به سمت دماغ، شریان میره به سمت عضوی که خواست بره. پس منبت هر سه قلبه، منبت هیچ کدومشون کبد یا دماغ نیست. اینم جواب دوم. بعد کنهو کسی میگه جالینوس شواهدی آورد که منبت ورید کبد، منبت اعصاب دماغ. ایشون شروع میکنه اون شواهد یکی یکی ذکر کردن و رد کردن، از ولیس القل از یدل شروع میکنه به ذکر به رد اون شواهد.
این اولین عضو متکون قلبه تو جنین،
بله.
بعد از اون
تو چی؟ تو جنین، بله.
میشه همین رو دلیل یا شاهد باید
اینا اشاره میشه، البته اشاره میشه، نه اینه کسی دلیل نگرفته،
نه دلیل برای
مبدا بودن دیگه،
بله.
دلیل برای مبدا بودن ایشون یه اشاره عرض میکنم داره که قلب اولین عضوه، و خب وقتی اولین عضوه همه کارا از این شروع میشه دیگه،
از اینجا باید
از همینجا شروع میشه، بقیه چیز از این شروع میشه، بنابراین این باید مبدا باشه. یه اشاره میشه، ولی ایشون روی مسئله مستقر نمیمونه. ارشدم نمیتونه ثابت کنه قلب مبدا، فقط میخواد بیان کنه که من به این که قلب مبدا امیلم، همین، ولی نمیتونه اثبات کنه، تا آخرش هم اثبات نمیکنه. فقط کاری که میکنه اون جزمی که جالینوس داره باطل میکنه، ولی این که قلب مبدا اینو اثبات نمیتونه کنه، تا آخرش هم نمیکنه. یه اشاره میکنه که قلب اولین عضو، خب صلاحیت داره مبدا باشه، ولی اینو به عنوان دلیل نمیاره. ولا ایزن به منکره، این جواب دومه. اون گفت لیسه به بعیدن، بعد در تتمش گفت فلا کسی رو بحثن. اون فلا کسی رو بحثن متمم لیسه به بعیدن بود. این لا ایزن به منکره راحت بگیرید بر لا کسی رو بحثن، یاد بگیرید بر لیسه به بعیدن، فرق نمی کنه. چون لیسه به بعید و فلا کسی رو بحثن مجموعه شد یکی، این ولا ایزن به منکره میشه دومیش. ولا ایزن به منکرن ان یکون شریان و ما یجری مجرای شریان در خلاف. در خلاف یعنی محل خلاف بودن، که اون ما یجری مجرای شریان در احکام اینطور نیست. یعنی حکم شریان اینی که خونه سرخ، خونه تصفیه شده رو میرسونه. اونا این حکم ندارن، یعنی ورید و اعصاب این حکم ندارن. پس در این مطلب جاری مجرای شریان نیستن. در محل خلاف بودن جاری مجرای شریان هم. همونطوری که در شریان ما اختلاف داریم، در این ورید و اعصاب هم اختلاف داریم. حالا هیچ عیبی نداره که بگیم شریان و اون اعضایی که جاری مجرای شریان هم در محل خلاف بودن، یعنی ورید و اعصاب، همه کلون هر سه یعتل عضو الاخر معن، این معن غیریتی است، همه به سمت عضو دیگر میان با هم. عضو دیگر یعنی چی؟ یعنی عضوی غیر از قلب، از قلب در میان هر سشون، ولی به سمت عضو آخر میرن. اعصاب میره به سمت دماغ که عضو آخره، ورید میره به سمت کبد که عضو آخره، شریان هم میره به سمت عضو دیگر، همه این عضو آخره. پس همشون از قلب در میان ولی به سمت عضو آخر میرن. بنابراین قلب میشه منبع، نه اینا. این تموم شد. تا اینجا ایشون اشکال دومش هم گفت. بعد که انهو کسی به ابن سینا میگه چطور شما منبع بودن کبد و دماغ رو منکرید، در حالی که چند جاری نیست چندین شاهد اقامه کرد بر این که این دوتا منبع هستند. یکی از شواهدش غلظ بود که این رگ اندل کبد غلیظ‌تره، مثلا اعصاب اندل دماغ غلیظ‌ترن. خب اینا رو شما جواب بدید. شروع میکنه لیسل غلظ یدلو، نه خطوین پایین، ولا ایزن لین العصب اندل دماغ یدلو. باز از این لین العصب چند خط بین پایین، سیزده خط بید بعد که میفته صفحه کتاب ما صفحه 42 صفحه 6 ولا ایزن امر الفرو یدلو علال جهت. بعد از این لایزن امرو فرو بگم چند خط بیان پایین، یک دو سه ده خط بیان پایین، و کذالک حدیث و تشریق الى باطن. همینطور بریم جلو دیگه، حالا بقیهشم بگم در اقاش پیشم نیست، باید برام پیداش کنم بیان بگم. زحمتی هم نداره باتی امین این طرف دستم بزن، چون نیست که بخوام برم از یه جای بیارمش، ولی خب حالا دیگه همین چند تا رو گفتم کافیه. توجه میکنی اینا یکی یکی داره جالی نیست رد میکنه، شواهدی که جالی نیست آورد همه رو یکی یکی داره رد میکنه. خب پس از لیس القل از یدل شروع میکنه به اشکالات خصوصی. در این دوتا لیس به بعیدن و لا ایزن به منکرن، در این دوتا اشکال مشترک کرد، اشکالی که هم در مورد اعصاب بود هم در مورد عروق بود. از و لیس القلس گاهی اشکال میکنه بر عروق، گاهی اشکال میکنه بر اعصاب، گاهی هم طوریش اشکالش کرده رو شامل میشه. از اینجا هم میشه گفت مثلا داره اشکال خصوصی میکنه، اونجا اشکال مشترک بود. وقت اولا که در بعد از اقول آورد بیان اشکال های مشترکه که دوتا اشکال مشترک داشت، از ولی سلقل از ثانیان شروع میشه که اشکالات مختصه. و چون مقدمه لیس القلز اون لا ایزن به منکرن بود، از اونجا تقریبا میکنه او وارد این بحث شد، چون اشکال جواب دومی که داد پسترش مستشکل گفت شواهد جالونیست چی میگه، گفت لیس القلز، شروع شد تا ادامه داد. چون اینطور بود بعید نیست لاعیزن رو بگیریم به معنی ثانیه. پس ثانیه تو عبارت ابن سینا نیومده، ثانیه شو یا بر لیسمون بیارید کنار لیسه بذارید یا در سر لاعیزن ممون کردیم بذارید. البته این که بگیم ثانیان فراموش شده، ابن سینا فراموش شده، این خیلی به نظر بعید میاد. به نظر بعید میاد چون فراموش شدن رو ابن سینا خیلی نمیشه راحت نسبت داد. حالا ولیس القلات رو من توضیح بدم. کلام جالینوس رو ملاحظه کنید، برمیگردم به کلام جالینوس در صفحه 40 سطر 14 داشتیم و کذالک قوله فی العصب انه عند الدماغ اغلظ، شاهدی بود که عصب از دماغ رویده می شود. چرا؟ چون عند الدماغ اغلظ است. بعدم شواهد بعدی به جرم دماغ اشد و اختلاطن بهی اشبه اینده و علیان، اونا شواهد بعدی هن. فعلا این شاهد اول عصب اندر دماغ اغلظ و چون اندر دماغ اغلظه پس دماغ میشه منبت این عصب. این حالا میخوام رد کنم. بله تو کبدم گفت درسته، تو کبدم در خط 11 هم گفت، یا بله دیگه خط 11 هم گفت اصل الغلیظ عند الکبد، یعنی ورید اون ریشه غلیظش پیش کبده پس کبد میشه منبت. غلظت رو هم در کبد ایشون دلیل گرفت، غلظت ورید رو در کبد دلیل بر منبت بودن کبد گرفت، غلظت عصب رو در دماغ دلیل بر منبت بودن دماغ گرفت. ایشون میگه غلظ دلیل نیست، غلظ دلیل نمیشه. چرا دلیل نمیشه؟ با مثالهای مخالف ثابت میکنه که دلیل نیست. یعنی جاهایی رو میاره که غلظ هست ولی اون غلظ اصل نیست، محل غلظ اصل نیستند. مثال اولی که میزنه مثال به چشم میزنه.
تو
مسارقان بله دیگه، بله بله در حسد، بله اینا چند جا گفته شد کاری نداریم میگی کجا گفت. بالاخره جالینوس این رو شاهد گرفت، دلزت این نابت رو، دلزت نابت رو دلیل گرفت برای این که منبوت و منه اصل است، یا دلیل گرفت برای این که اون عضو منبوت و منه هست. این نمیشونه قبول نمی کنه. چند تا شاهد میره که غلظت هست ولی اصل بودن نیست. مثال اولش در باصره است. تخم چشم رو ایشون بعدن تشریح میکنه، ولی یک کره است. اگر چه بیزی دیده میشه، بیزی دیده میشه به خاطر قرار گرفتن پلکاست. اگه پلکا رو برداریم تخم رو در بیاریم، تخم گرده، تخم چشم گرده، منتها گردیست که کروی نیست. پشت این تخم نازک میشه، پشت این تخم نازک میشه، به صورت مخروطی میره تا نازک بشه. نازک که شد قطع نمیشه، این نازک شده که ادامه چشمه میره تا به مغز رسه، که بهش میگن عصب مجوف. این عصب مجوف شاید جنسش جنس عصبه ولی در واقع عصب نیست، در واقع دنباله چشمه، دنباله چشمه که میره تا مغز. قبلا هم گفتم اختلافه که چجوری میره به مغز میرسه. بعضی گفتن از اون چشمه راست میره به سمت چپ مغز، از چشمه چپ هم میره به سمت راست مغز. بعضی گفتن نه، از چشم چپ به سمت چپ مغز میره، از چشم راست هم به سمت راست مغز میره. حالا یا به صورت زبدر یا به صورت دالی که پشتشون به همه، قوزشون به همه، در وسط پیشونی به هم ملاقات میکنن که اونجا رو میگیم ملتقی العصبتین. این ملتقی العصبتین، ملتقی العصبتین محل باصره است، یعنی اونجا روح بخاری وجود داره، قوه باصره هم اونجاست. خب حالا توجه کنی، این عصب به مغز خیلی نزدیکه، این عصب به مغز نزدیکه، و در ملتقا ابصار حاصل میشه. از ملتقا بیان به سمت تخم چشم، هر چی نزدیکتر میشید این عصب ضخیمتر میشه. عصب از چشم که در آمد رفت به سمت مغز، هی نازک شده رفت به سمت مغز. حالا اگه از سمت مغز بیاد به سمت چشم، هر چی بیاد به سمت چشم کلفتر میشه، زخیمتر میشه، تا برسید به جلیدیه، دیگه در جلیدیه کاملا زخیمه. خب زخامت این عصب تو جلیدیه است، ولی قوه باصره تو ملتقل عصبته، اینو تو قسمت نازک این عصبه، قسمت نازکترش تو مغزه. آیا شما میتوانید بگویید این عصب از جلیدیه در اومده؟ آیا میتوانید بگید عصب از جلیدیه در اومده به این دلیل که در جلیدیه زخامتی بیشتر دارد؟ آیا میتوانید این عصب رو در اون قسمت جلیدیه اصل بگیرید یا در ملتقا باید اصل بگیرید؟ در ملتقا یا در مغز باید اصل بگیرید، اونجا باید این اصل گرفته بشه، نه تو جلیدیه، در حالی که در جلیدی زخیم‌تره. پس معلوم میشه زخامت دلیل بر اصل بودن نیست. نباید بگید این قسمت از رگ چون زخیم است اصل است و انبات از اینجا شروع شده. حالا انبات هم کار نداریم، اصل بودن نمیتونید بگید، نمیتونید بگید که این اصل است چون زخیم‌تر است. ممکنه همین زخیم فر باشه، چنانچه هست دیگه، در نسبت به قوه باصره این زخیمه فرع اصل نیست، اون ملتقا اصله. اونجایی که این دوتا عصب با هم التقا پیدا کردن قوه باصره اونجاست، اونجا اصله برای ارسال، نه این قسمت زخیم. این قسمت زخیم فرع اون اصله. پس زخامت دلیل بر اصل بودن نمیشه. یه بیان، بیانای دیگه هم دارن، مثال دیگه هم دارن که وقتی رسیدم با درس کنم. ولیس القلز یدل علی ان جهت القلز هو المبدا. قلز دلالت نمی کند به اینکه اون سمتی که غلظت هست مبدأ. الان تو این باصره دقت کنید، سمتی که غلظت بود چی بود؟ جلیدیه بود، جلیدیه مبدأ نبود، مبدأ ملتقا بود یا مغز بود. پس قلز در سمت جلیدیه است، ولی این دلالت نمی کند که اون سمتی که قلز هست مبدأ است، یعنی جلیدیه مبدأ ابصار نیست، وسیله ابصاره. مبدا ابصار ملتقاست، یا این خود بالاتر از ملتقا بگید مغزه، در اونجا که حس مشترک، چون در حس مشترک ابصار تمام میشه، در قوه در ملتقا شروع میشه، در حس مشترک تمام میشه، که در شفا در علم و نفس در اون مقاله مربوط به ابصار میشینه این داره که از ملتقا ابصار شروع میشه، وقتی میرسه به حس مشترک میگه هناکه یتم الابصار، عبارتش اینه هناکه یتم الابصار، ابصار اونجا تمام میشه، این کامل انجام میشه. خب پس ابصار تو قسمت های رقیق این عصب داره انجام میگیره، در حالی که قسمت غلیظش تو جلیدی است. پس قسمت غلیظ نشون نمیده که اون طرف غلیظ مبدأ. فإن العصبة التي بهل بصر، یعنی به سبب حل بصر، عصبه ای که به سبب او دیدن حاصل میشه، ابصار حاصل میشه، بصر این ابصار، بصر در اینجا این چشم نیست، عصبه ای که به توسط اون عصبه ابصار حاصل میشه، از شدم اون عصبه در واقع دنبال خود چشمه، این اسمش عصبه میذاره. و ما یرکبه ها، من ما یارکبه ها میخونم، زمینش هم برمیگردن به عصبه. عصبه و آنچه مرکب می شود با عصبه، همراه می شود با عصبه، که عبارت از وجوده. این عصبه و اون حجابها و قشاهایی که دور عصبه هستن، اینا وقتی که دور میشن از مبدأ، مبدأ کجا بود؟ یا مغز و حس مشترک بود، یا آمدیم به خود و پایین تر بودیم ولد قد عصبه تا اینه مبدأ اونجاست. هر چی دور میشه از اون مبدأ ازدادت قلزا، این عصبه و آن چی که با این عصبه مرکب میشه. اینا وقتی که از عصبه دور میشن ازداد، اینا بله، این عصبه وقتی که از مبدأ دور میشه، مبدأ یعنی ملتقى عصبته، ازدادت قلیل میشه تا میرسه به این که متصل بشه به جلیدیه، دیگه اونجا نهایت غلظتش. خب من با مایورکبه ها معنا کردم، یه خوردم خلاف ظاهر بود. یورکبه ها یعنی ترکیب میکند از چی؟ من گفتم ترکیب میشود با چی؟ هم ترکیب میکند و ترکیب میشود معنا کردم، هم از چی رو با چی معنا کردم، دو تا خلاف ظاهر مرتکب شدم. و ما یورکبه ها من الحجوب، آن چه ترکیب میشود این عصب با آن چیست، چه عبارت از رو شد. میتونیم تشدید ندیم به کاف، بگیم ما یورکبه ها آنچه سوار عصبه می شود، روی عصبه می آید، چه عبارت از وجوده. این یه خود بهتر شاد باشه. چی فرمودی؟ تشدید نداره؟ حال تشدید نداره دلیل بر این نیست که تشدید نیست، شاید تشدید نداشته. ولی خلاصه می تونید یورکبه ها بخونید و می تونید یورکبه ها بخونید، شاید یورکبه ها بهتر باشه. نه این هم که تشدید نداشته، ولی زیر کافش ده. زیر کافش کسر رو گذاشته.
خب یرکبه
ها، اما یرکبه ها یا یرکبه ها، یرکبه اگه بود فتح به کاف داشت نه کسره، احتمالا یر نه، چرا اینجا یر گذاشته، یر یه و سکون بود، بله یرکبه ها، بله این هم یرکبه ها خونده، این نسخه هم یرکبه ها خونده. بعد نیست عرض میکنم یرکبه هم خونده.
این من چرا بیانیه نباشه؟
نه در هر دو صورت من بیانیه گرفته، چه یرکبه ها بخونم چه یرکبه ها، من بیانیه گرفته.
وقتی بان لازم
نیست، من بیانیه است. نه من توی یرکبه ها بار آوردم آن چه عصبه با او ترکیب میشود، چه عبارت از او شده، اینطوری من نشدم، من و من با نگرفته. اما خب یرکبه ها بی دغدغه تره. آنچه سوار عصبه می شود یعنی محیط به عصبه است، که عبارت از حجاب و قشاه هاست، چون این عصبه عصبه خالی نیست، دور تا دورش هم پوشیده است، حجاب پوشیدن این عصبه رو. حالا این عصبه با آنچه که این بر این عصبه سواره، یعنی با آنچه که احاطه به این عصبه داره و این عصبه رو می پوشونه، مجموعاً وقتی از مبدأ دور می شن، یعنی از ملتقى العصبتین یا از مغز دور می شن، ازدادت قلزن این در اتصال ها بلجاییه. وقتی این عصبه متصل اتصال ها، یعنی اتصال عصبه، وقتی این عصبه متصل به جلیدی میشه ازدادت قلزا، اونجا دیگه بالاترین قلزت رو داره، با اینکه بالاترین قلزت رو داره ولی اصل نیست، اصل اون بره نه این بر. این تموم شد، ایشون ثابت کرد که قلزت شاهد نمیتونه باشه بر اصل بودن. بعد یه نکته ای رو اینجا اشاره میکنه که این نکته نکته مهمیه و ابن سینا به این نکته در همه جا توجه داره و ما هم بهش باید توجه داشته باشیم. و اون نکته اینی که چه شد که این غلظت پیدا شد، اون دقت پیدا شد. شما گفتید غلظت دلیل بر اصالت نیست، رقت دلیل بر فرعیت نیست، پس غلظت برای چی آمد؟ رقت برای چی آمد؟ شخصی جواب میده، میگه این ماده ماده سیالی بود، اینجا که ریخت بیشتر ریخت شد غلیظ، اونجا ریخت کمتر ریخت شد رقیق. نسبت میده به ماده، غلظت و رقت قرار شد که دلیل بر اصالت و فرعیت نباشه، پس اگه دلیل بر اصالت فریاد نیست چه اثری داره؟ چرا اونجا غلیظ شد اینجا رقیق شد؟ جواب میده ماده سیال بود، اونجا که ریخت خود پایین بود بیشتر ماده رفت پایین جمع شد غلظت درست شد. قسمت بالا که تو وسط پیشونیه چون بالا بود این ماده رد نتونست خودش اونجا نگه داره، اونجا قسمت رقیقش باقی مون، قسمت غلیظش اومد پایین. ابن سینا میگه این حرف غلطه، چرا به ماده نسبت میدی؟ بگو قوه مصوره پایین رو غلیظ آفرید، بالا رو رقیق آفرید. چرا؟ به خاطر قرضی که من اوتو نمیدونم. چرا این قلزت و رقت رو بعد از اینکه نتونستی دلیل بر اصالت و فریت بگیری به ماده بیشعور نسبت میدی؟ به صورتی نسبت بده که درست بیشعوره ولی تحت تسخیر یه موجود باشعور قرار گرفته، او داره تسخیرش میکنه، بهش میده اینطوری بکن، تو قوه مصوره هستی، اینجا رو زخیم درست کن، اینجا رو رقیق درست کن. چرا؟ قرضی حتما هست، قرض رو من تو نمیدونم. همه جا سعی کن که این اختلاف حالت ها رو به قرض نسبت بدی. یه جایی میبینی که بله ماده زیادیه، انگوش زیاد شده، قرضی نیست، اینجا ماده زیاد آمده، ماده زیاد آمده، آمده قوه مصوره هم که 5 انگوش میساخته، اینجا ماده رو زیاد میبینی یه انگوش 6 رو اضافه میکنه، اینجور جاها رو نسبت بده ماده. ولی در همه جا لازم نیست به ماده نسبت بدی، به قوه مصوره نسبت بدی. یه قانون کلی که نیسینا خیلی متوجه این قانون هست که میگه به ماده نسبت نده، به علت مادی نسبت نده، به علت قایی نسبت بده. بگو قرض اینطوره و قرض را مصوره داره تامین میکنه. اونتا بعضی جا ما قرض رو میدونیم، بعضی جا نمیدونیم. بعضی جا خودش میگه، میگه میبینی که یه جای رگ غلیظ شده، خوب دقت میکنی میبینی اینجا باید غذا به چیزی برساند و لازم غذا رسوندن غلظته. غرض بعضی جا روشنه، بعضی جا روشن نیست، روشن نباشه ما میدونیم بالاخره غرضی رگ کاره، ما علت قایل قایلیم، میگیم غرض رو نمیتونیم، آخرش میشه بیم غرض رو نمیتونیم. ولیسل قلز در ناحیه جلیدیه و دقت در ناحیه ملتقل عصبتین یا در ناحیه مغز. البته این من دارم تطبیقش میکنم، ایشون به طور مطلق میگه قلز و دقت کاری به این عصبه نداره، هر جایی بود، منطقه من دارم تطبیقش میکنم بر عصبه. این قلز و دقت تابع سیلان نیستن، منظور سیلان سیلان ماده است. الفلامه لسیلان بدل از مضافن الیه بوده سیلان ماده، ماده رو که مضافن الیه حذف کرده به جاش الف لام آورده. حتما اینجا توجه کنید سیلان منظور سیلان ماده است. اینطور نیست که ماده‌ای که از روش عصب مجوف ساخته شده سیلان داشته و چون سیلان داشته قسمت بالاش نتونسته، این سیال نتونسته خودشو نگه داره، قسمت بالا نازک شده آمده پایین، چون پایین همه جمع شده تو پایین ریخته پایین کلوف شده.
جمع مواد سیالان پیدا میکنه، اون دو نیازه که مثلا رقامت باشه، بعد وقتی که هر کدوم تو راه خودشون رو جدا میکنن میرن، اونجا نیاز نیست که چون اونجا پخش میشه، نیاز نیست مثلا خلافت باشه.
این طور که شما دارید میگید دارید دارید مصوره رو دخالت میدید، دارید حرف ابن سینا رو میزنید. سیالان ماده یعنی فقط سیالان ماده عامل بشه، مصوره دخالت نکنه، قرض و اینکه اونجا فایده نیست اینجا فایده هست اینا رو دخالت ندی. اینا دخالت به این حرف ابن سینا میشه، ابن سینا میخواد حرف دیگران رو باطل کنه. میگه بعضی گفتن سیالان ماده یعنی سیالان ماده به تنهایی بدون اینکه قرض رو دخالت بریم داره باعث میشه که این جا زخیم بشه اونجا رقیق بشه. این ابن سینا داره میگه و اینو میخواد رد کنه. اونی که شما میگید حرف درستیه، حرف خود ابن سیناست. میگه سیالان ماده با توجه به تصویری که مصوره میکند که این تصویر طبق غرض است، اقتضا میکند که اینجا بشود زخیم، اینجا بشود نازک. سیالان ماده رو ما قبول داریم، اونتا سیلان ماده با دخالت قوه مصبره، نه سیلان ماده تنها. اینم که شما گفتید سیلان ماده بود با دخالت مصبره، چون قرار دخالت دادین دیگه، اثر دخالت دادین، فایده رو دخالت دادین، معلوم میشه مصبره دخالت دادین. بله تصویر المصبره، این قلزت و دقت، اون زخامت و نازوکی به خاطر تصویر مصبره بود، نه به خاطر سیلان ماده بود. خب میگیم مصبره چطور این کار کرد؟ توضیح میده. گاهی مصبره، دقت کنید، گاهی مصبره میبینه که اینجا باید زخیم باشه. چرا باید زخیم باشه؟ اون خالق بهش گفته، ما نمیدونیم چرا. چیکار میکنه؟ از غذای اول، غذای اول غذایی است که برای تکمیل بدن میاد، غذاهای بعدی برای ترمیم بدن میاد. غذای اول برای تکمیل بدن میاد، یعنی اون وقتی که بدن میخواد ساخته بشه، وقتی که خدا داره اجزای بدن میسازه، خب بالاخره غذا باید بیاد دیگه. همونطور که در نبات باید غذا از این بذر گرفته بشه، در انسان هم یا در حیوان هم باید غذا از اون منی یا بعدم از خون حیز گرفته بشه. اینا غذاهای اولیه هستن که میان تا عضو بسازند. بعد غذاهای بعدی که میاد دیگه نمیخواد عضو بسازه، عضو تحلیل رفته رو میخواد ترمیم کنه. غذای اول غذایی است که عضو میسازه، غذای ثانی، حالا به تعبیر من، غذای ثانی غذایی است که عضو تحلیل رفته رو ترمیم میکنه. ایشون میگه که قوه مصبره از غذای اول اضافه میاره به این سمت، میگه اینجا باید زخیم بشه، پس غذای اول باید اینجا بیشتر بیاد. اونجایی که باید رقیق بشه، قوه مصبره غذای اول رو کم میبره که اونجا رقیق بمونه. این سیلان ماده نیست که ماده سیلان داشت از اون بالا ریخ پایین، نه، خود قوه مصبره داره تصمیم میگیره، میگه این قسمت احتیاج به زخامت داره، پس از غذای اول بهش بیشتر بدید تا اینجا زخیم متکبرن بشه. اون خیلی احتیاج به زخامت نداره، غذای اول رو کمتر بهش بدید تا رقیق به رقیق متکبرن بشه. فإن المصبره از توجبت، اگر مصبره واجب ببیند که انتقلز جزءن، که جزئی رو کلف کند، زخیم کند. چرا زخیم کند؟ لمنفعت و غرضن، که ما نبینیم چیه، شاید هم بدونیم، بعضیش میگینیم بعضیش نمیدونیم. اگر مصبره واجب دانست، لازم دانست که جزئی از اجزای این موجود را غلیظ کند، لمنفعت و غرضن، جذبت این مصبره الیه به سمت اون جز من القضاء الاول، ما یعنی مقداری را جذب میکند از قضاء اول، مقداری را که تقلز و این مصبره اون جز رو به توسط این مقدار، زمیر تقلز او برمیگده به جز، زمیر به ای برمیگده به ما، ما را مبارد از مقدار گرفته، جذب میکند به سمت این جز از غذای اول مقداری رو که بتواند با اون مقدار تقلز او این جز رو غلیظ کنه. و ترکت اصله به حالهی، اینجا رو دقت کنید، ضمیر رو خوب دقت کنید، ضمیر ترکت برمیگرده به مصبره، ضمیر اصله برمیگرده به جز، ضمیر به حالهی برمیگرده به همین اصله. خب اون قسمت از جز را که احتیاج به زخامت داشت زخیم کرد، غذای زیاد برش آورد تا زخیم بشه. اون بیخ این جز را، اصل اون جز را که احتیاج به غذای زیاد نداشت، ترکت به حالی، اصل اون جز را به حال خودش رها کرد، یعنی بهش غذای زیاد نداد چون احتیاج نداشت که زخیم بشه. ترکت این مصبره اصل اون جز را به حال خود این اصل، یعنی به حال خودش ولش کرد، رهاش کرد، دیگه چیزی بهش اضافه نشد چون اون اصل احتیاج به اضافه نداشت. این قسمت که زخیم شد احتیاج به اضافه داشت، گفت غذای بیشتر به این بدین تا اضافه درست بشه، اما اون اصل احتیاج به اضافه نداشت، لذا قوه مصبره اون اصل به حال خودش رها کرد، چیزی بهش اضافه نشد، از غذای اصلی به اون نداد، از غذای اول به اون نداد. این تموم شد. این یه مورد بود، مورد افسار که تونست ثابت کند غلظت دلیل بر اصل بودن نیست، غلظت دلیل بر مبدا بودن نیست. از طریق ابصار استفاده کردیم، بعدم به صورت جمله معترضه گفتیم لیسل قل از اوبت دقت تابعین لسیالان، یه توضیح هم دادیم، یه نکته رو اشاره کردیم. حالا مورد دوم ذکر میکنه که در مورد دوم غلظت هست، اصالت و مبدعیت نیست. بعدم مورد سوم ذکر میکنه، این سه مورد هر در حیواناته. بعد مورد چهارم ذکر میکنه، مورد چهارم در اشجاره. چهار تا نقض بر این که غلظت شاهده بر مبدعیت وارد میکنه، چهار تا نقض وارد میکنه. جاری نیست گفت غلظت دلیل بر مبدعیت، ایشون میگه نه، این چهار تا مورد غلظت هست، مبدعیت هم نیست. پس غلظت دلیل بر مبدعیت نیست. مورد اول مورد افسار بود که گفتیم، مورد دوم مورد رحم و جنینه. رگهایی از رحم به جنین وصل میشند. یادتون هست در گذشته میگفتیم بعضی جنین ها خشنند، داخلشون خشنه، یعنی پر رگه، که بعد که جنین آمد این رگا وصل بشن به جنین. بعضی از رحم ها رو گفتیم ملسند، در آخر فصل گذشته گفتیم، در آخر فصل گذشته، در مقاله گذشته گفتیم این عروق ملسن، یعنی توی این رحم ها رگی نیست. بعد گفتیم این عروق اندل علوق متکفل میشه، چون من گفتم به عبارت جالبیاتون هست دیگه، وقتی که علوق حاصل شد، یعنی وقتی این رحم باردار شد، رگا تازه تولید میشن تا به جنین بچسبن. پس ما توی رحم رگ داریم، حالا یا رگای آماده که قبل از جنین آمادن به جنین متصل میشن، یا رگهایی که بعد از علوق حاصل میشن و به جنین که همون علوقه میچسبن. علی حال رگهایی در رحم وجود دارن که به جنین متصل میشن. این رگها دهانشون که به جنین وصل میشه زخیمه. چرا؟ چون باید غذا برسونن به جنین. این رگا خودشون مطرح نیستن، برای جنین مطرح شدن، یعنی به خاطر جنین آمدن، خودشون مهم نیستن. اگر جنین نبود این رگا لزوم نداشت باشن. پس اون غرض اصلی به سمت جنینه، بنابراین این رگها باید غذا رو به جنین برسونن، نه خودشون بردارن. خودشون احتیاجی نداره، اون دهنه این رگ رو خدا کلفت آفریده تا قضا به راحتی وارد بشه به سمت جنین و جنین رو بگیره، در حالی که مبدع این رگ ها کجاست؟ مبدع رگ ها جنین نیست. دهنه زخیم به سمت جنینه، ولی مبدع رگ ها خود رحمه، جنین نیست. پس توجه کردید که زخامت حاصل شد در جایی که مبدعیت نبود، زخامت در این طرف رگ ها حاصل شد، در حالی که این طرف رگ ها مبدع، در حالی که جنین مبدع نبود، رحم مبدع بود. اون طرفی که مبدع بود رگ نازک بود، این طرفی که مبدع نبود رگ زخیم بود. پس زخامت دلالت بر مبدعیت و دلالت بر اصالت نمی کنه. اینم بیان دومی شد، مورد دومی که به عنوان نمونه ذکر می کنه. هاکذا حال العروق التي، حال العروق التي تنبت في الارحام من فوهات العروق، که تا ما واو داره، من هر چی فکر کردم نتونستم این عطف بگیرم بر جایی، بعد به نسخه مراجعه کردن دیدم واو نداره. من رو بیان گرفته از حال، من رو بیان گرفته از حال العروق، خوب میشه، هیچ مشکلی دیگه نداره. واو باشه متعین میشه عطف بر کجا بگیرم. یه جور میخواستم درستش کنم، ولی وقتی دیدم که واو نیست راحت شدم، دیگه فکرم نشدم که به کجا وصل میشه. این میشه بیان برای حال. منفوهات، اون حال عروق اینه، منفوهات العروق، فوهات یعنی دهانه ها، دهانه های عروق که وصل به جنین هست. فوهات العروق، عروقی که للارحام هست، عروقی که للارحام هست. آخذتن صفت عروق نیست، صفت فوهاته، صفت عروق هم بگیره دبی نداره. آخذتن نحول جنین، در حالی که این عروق دارن می روند به سمت جنین. اون فوهاتشون چیه؟ فعنا تغلوز فعنه های زمین رو به فوهات برگردونید، ولی بهتره به عروق برگردونید. فعنه این عروق تغلوز غلیظ میشه هر چقدر که ام اندنی دور بشه، دور بشه از رحم. از رحم شروع میکنه، هر چقدر که دور شد زخیم میشه تا برسه به جنین، دیگه اونجا نهایت زخامتشو داره. ابی نداره. ببینید شما به قول خودتون قیف برعکس رو بگیرید، تو دهانه کوچکش هی قضا بریزید تا اون دهانه پرش پر، دهانه گشادش پر بشه. دهانه گشاد که پر شد جنین به اندازه احتیاج میشه، در اختیارشه. اما اگه دهانه تنگ در اختیارش باشه کامل نمیتونه بمیشه، قضا اون ور آماده است، یعنی تو دهانه گشاد آماده است، پیش جنین آماده نیست. اما اگه دهنه گشاد طرف جنین باشه پیش جنین غذا آماده است، هر وقت دوست داشت میمیشه، هر وقت هم دوست نداشت نه.
این در صورتی میتونیم این حرف رو قبول کنیم که بالاخره نظرا یه دونه باشه، اول نازش بوده بعدا گشاد شده، میاد یواش یواش میریزه پر میشه. ولی اگر این روگ دیگه ای که ناز و چند از کنارش رد بشن، این همه رو جذب خودش میکنه که بیا به اونو نمیرسه، چون این منبتش خیلی نازک بعد اومد چند شاخه شد یکیش کلفت بود که نیازش زیاد بود.
نه همه کلفتند، همه عروق اندل منبت نازکند، اندل جنین زخیمه.
نه الان بحث رحمه نمیگم، این استدلالی که آورده ابن سینا که برعکس میگیره، میگه مثلا منبتش نازکه میاد به این طرف که چون نیاز زیاده یه شاخهش مثلا کلفت میشه، شاخهای دیگه ای که نازکن یا اونام استفاده میکنن. خب اگه استفاده کنن همشون، چون از نازک زیاد که نمیاد، به مقداری میاد اونم پخش میشه، این کلوفته باز یه جایش تو خالی میکنن. ولی اگه همشون این کلوفته استفاده کنن، اون نازکه دیگه دستشون چیزی نمیرسه. یعنی استدلال ابن سینا یه کمی اینجا حدش برداشت،
یعنی خود نازک کلوف میخوان استفاده کنن یا استفاده رو به یه چیز دیگه برسونن.
مثلا اینکه یه شاخه لوله کشی داریم، اون اول لوله کشی اونجایی که آب میره نازکه، بعدا به چند شاخه وصل میشه یکیش خیلی کلوفته بقیه نازکه.
آخه اینجوری تصویر نشده بسیم.
الان تو قلبم که این وریدم که هست گفتیم یه شاخهش میره تو قلب،
نه شاخه فرعی، بالاخره شاخه فرعی رو کار نداریم، بله همون شاخه اصلی رو کار داریم. اون شاخه اصلی فروات رو کار نداشته باشه، شاخه اصلی یه طرفش باریک یه طرفش زخیمه. ایشون میگه زخامت دلیل بر اصالت اون طرف نیست، همینو میخواد بگه. شما الان دارید به فروات هم توجه میکنید، فروات بعدا تو صفحه بعد میاد، همین بحث شما رو ایشون تو صفحه بعد مطرح میکنه، میگه فروات هم دلیل میشه، این شاله مطرح میشه. اینی که الان ایشون داره مطرح میکنه شما اشکال کنید، این که داره مطرح میکنه اینی که رگهاییست که ابتداشون نازکه انتهاشون زخیمه، اون انتها با این که زخیمند از به منبت وصل نیستند، بلکه اون نازکا به منبت وصلند. پس نتیجه میگیریم که محل اتصال زخیم منبت نیست، یعنی لازم نیست باشه، نه که نیست لازم نیست باشه. شما گفتید اون کبد محل اتصال زخیمه پس منبته، ما میگیم این جنین محل اتصال زخیم هست ولی منبت نیست، منبت اون رحمه. پس اینطور نشد که هرچی محل اتصال زخیم بشه بشه منبت. اینو ما داریم برام بیان میکنیم. سومین مثال، کذالک حال کسیره ملی فل اصب اللذی فل احشان. لیف قبلا گفتیم، عصب وقتی ریشیش میشه بهش میگیم لیف، اون ریش ریشا رو میگیم لیف. بعد این لیفا گاهی به صورت تناب در میان دور هم میپیچند، گاهی پخش میشن توی یه قشایی، لاله به اونش کار نداریم. لیف یعنی ریش ریش شده، مثلا عصب لیف عصب یعنی ریش ریش شده عصب. حالا این عصب وقتی میاد به احشا میرسه، ریش ریش میشه، پس لیف عصب به عشا میرسه. این لیفا از اون عصب یک تیکه شروع میشند، میان میرسند به عشا. این لیفا از اون وقتی که میخوان از اون شاخه اصلی عصب جدا بشن، ریشیش بشن، نازک شد، وقتی میان میرسن به احشا زخیم میشن، میرسن به احشا زخیم میشن. سر زخیم لیفا به احشا چسبیده، سر دقیق و نازکش به اون عصب که مفتوله هنوز ریشیش نشده چسبیده. خب حالا منبت کجاست؟ منبت اون سر نازکه، نه این سر زخیم. پس سر زخیمه، با وجود این میبینیم که منبت نیست، یعنی چسبیده به چیزی که منبت نیست. پس اینطور نیست که جالو نیست گفت هر زخیمی به هر چه به چسبت اون چیز میشود منبت. الان زخیم آمد به احشا چسبید، احشا منبت نشده، منبت خود اون عصب بود. روشن مطلب. کذالک حال و کثیر من لیف العصبی که در احشاند، فإنه این اعصابی که به صورت لیف میان، اذا بعد عن مبدأ، هر چی دور بشه از مبدأش، حالا مبدأش رو مغز بگیرید یا مبدأش رو اون عصبی بگیرید که داره ریشیش میشه، هر چی دور بشه از مبدأ سار اغلظ قلیستر میشه تا بچسبه به احشا. وقتی چسبید به احشا کاملا زخیمه، پس قسمت زخیم به احشا میچسبد و احشا منبت نیستن، قسمت رقیق به اون عصب میشست و اون عصب منبت. پس غلیظ بودن دلیل نمیشود که آنچه مجاور این غلیظ است منبت شود. بنابراین غلیظ بودن اون ورید هم در نزد کبد دلیل نمیشود که کبد منبت باشد. غلیظ بودن اعصاب این در دماغ دلیل نمیشود که دماغ منبت باشد. ولا مانع من هازا به وجه من وجود، مانعی نیست که اون قسمتی که اصل نیست و دور از اصل و مبدأ است غلیظ شود. لا مبدأ، لا مانع من هازا، یعنی لا مانع من سار اغلظ من صورت من سیرورت بعید عن المبدأ اغلظ، این که اون بعید من المبدأ اغلظ میشه مانعی از این نداریم به وجه من، یعنی اشکالی نداره، اشکالی نداره. و کذالک کلشتار نباید سر خط نوشته میشد. این مثال چهارمه که ایشون به دنبال اون سه مثال داریم میاره. کذالک کلشتار، حالا اشتار رو توجه کنید، اشتار اصل و مبدعشون چیه؟ ریشه هاشونه. این تنه درخت از درخت میاد بالا، از ریشه میاد بالا، درخت اشتباه گفتن، تنه درخت از ریشه میاد بالا، اون وقتی داره از ریشه میاد بالا یه زخامتی داره، میاد بالا که میرسه نزدیک شاخه ها میبینید قلمبه شد، زخامتش بیشتر شد، چون شاخه میخواد در بیاد دیگه، از اینجا میخواد شاخه در بیاد. الان حساب کنید دور تا دور این شاخه هایی که دارن از سر این ساق، از سر ساقه در میان، دور تا دورشون حساب کنید، میبینید زخیمتر از اون دور تا دوریست که از زمین در اومده. اونی که از زمین در اومده زخیمه، ولی اونی که الان شاخه داره ازش در میاد زخیمتره. پس ساقه رسید به جایی که زخیم شد، ولی اصلشون ریشه بود، تو فرعش که شاخه است زخیم شد. این دلیل نمیشه که شاخه اصله، چون سر زخیم ساقه چسبید به شاخه، سر نازکش چسبید به ریشه. شما نمیتونید بگید شاخه ها اصلند چون سر زخیم ساقه چسبید به شاخه ها. باید قبول کنید که ریشه است، اون که سر نازک ساقه اون بده. یعنی خود تصویر شد، تصویر میشه دیگه. این که جهان دیگه چرا درخت وقتی میان بالا نازک میشن، ولی اونجایی که شاخه میخواد در بیاد، ببینید وقتی میرسیم تای ساقه، پنج شیش شاخه میخواد از تای ساقه در بیاد پخش کنه درخت رو، تو فضا پخشش کنه. ببینید اونجایی که این ساقه ها در میان، هر کدوم از یه گره در میان، گره هایی که دور تا دور این ساقه است حساب کنید، این ساقه با گره هاش کلفتر از اون ساقه است که از زمین آمده بیرون. یعنی بعضی جا اینطوری کثیف تزال کل اشجار قد تعودو گاهی اینطوری میشه. بله بعضی ها مثل چنار مثلا شما ملاحظه میکنید چنار از پایین خیلی ضخیم میاد بالا، هرچی بالا تمیره نازک میشه، ولی بعضی درخت ها اینطور نیستن. وقتی میرن بالا اون ساقه از زمین در اومده با اون قسمت از ساقه که شاخه ها از توش در میان مقایسه بشه، قسمتی که شاخه ها در میان ضخیم تره از قسمتی که به ریشه وصله، با این که اون قسمت نازک به منبت وصله، قسمت ضخیم به منبت به نابت وصله نه به منبت. و کذاله که اشرا فینه قد تعود و با قدم میگه قد تعود و اندم منبت الاخسان اقل است، در حالی که منبت اخسان از اون اصل یعنی ریشه خیلی دوره، با این که دور شده کلفتر شده. منبت اخسان یعنی ساقه ای که شاخه ها میخوان روش در بیان، اون کلفتر از اون قسمت از ساقی است که وصله به ریشه است، با این که اونی که وصله به ریشه است وصله به منبته، نه این که وصله به شاخه است. اینی که وصله به شاخه است وصله به منبت نیست، وصله به نابته. پس این دلیز متصل شد به چیزی که اون چیز اصل نبود، رقیق متصل شد به چیزی که اصل بود. بنابراین نمیتونید بگید غلیظ حتما و به لزوم و الوجوب باید متصل بشه به اصل تا غلیظ بودن رو دلیل بر اتصال به اصل بگیرید و نتیجه بگیرید که حالا که این ورید در کبد غلیظه پس کبد باید اصل باشه، یا حالا که این اعصاب در مغز غلیظن پس مغز باید اصل باشه. اصل بودن از غلیظت نمیتونی نتیجه بگیرید. این یکی از شواهدی بود که جالینوس برای مبدعیت و اصالت آورده بود. این شاهد رو ابن سینا با چهار تا نمونه خلاف باطل کرد. این ولا ایزن لین الاثر این با سر خط نوشته بشه. این اشاره به شاهد دومیست که جالینوس میاره، این رو هم باید مطرح کنیم و رد کنیم. ظاهرا وقت اجازه نمیده، میمونیم برای جلسه بعد. بله؟ تعوده یعنی تسیر، اینجا تعوده یعنی تسیر و اندم عبدالاخصان اقلیت.